چه خوب دوستی لدت اگه تردیس بود شافتت اگر گفیس بود تو باز دیگر بهت باسه حتی تو گل و باسه
روز روزگارتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو اقتصاد با ما باشید موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز آدرس رادیو اقتصاد شما عزیزانی که دوست دارید این شبکه رو شنونده باشین شبکه تخصصی رو حتما روی این موج بمونید سامانه پیام کوتاه ما 3036372652525 هم شماره تلفن بریم بشینیم پای پنجره اقتصاد و ببینیم امروز آن سوی این پنجره چه خبره
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد
به نام خداوند بخشاینده مهربان خانم ها آقایان مردم ایران سلام به شما بعد از ظهر پاییزیتون بخیر یک روز زوج دیگه از راه رسید دوشنبه 14 روز از آبان 1403 خورشیدی برابر با 4 روز از نوامبر 2024 میلادی و 2 روز از جمادی الاولا 1446 هجری قمری با افتخار با شما خواهیم بود حدود 50 دقیقه آینده رو با برنامه زندگی پنجره اقتصاد پنجره های مختلفی رو داریم خدمتتون معرفی بکنم در این برنامه ترکیبی برنامه‌ای که صدای صادر کنندگان هست و فرصت و مجالی رو برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صادر کنندگان صنایع مختلف پدید میاره در آغاز میریم به سراغ پنجره رویدادهای اقتصادی در پایان میریم به سراغ پنجره خبر خوب و در این بین دو گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون میکنیم بماند که پنجره شرکت‌های دانش‌بنیان پنجره الفبای صادرات و کارآفرینی صادراتی رو هم داریم و تقدیمتون خواهیم کرد اما میخوام از تولید کنندگان عزیزمون اونهایی که توان و قوه صادرات رو هم که دارن خودشون رو به ما معرفی بکنن از طریق ارسال پیامک به 3036-37 شما که شنونده هستید هم میتونید با ما همراهی داشته باشید پیشنهاد تهیه یه گزارش درباره یه محصول کالای خاص رو داشته باشید اما مد نظر داشته باشید محصولی که هم تولیدش رو در کشور داریم هم صادراتش رو انجام میدیم اما در پنجره آموزش الفبای صادرات همراه میشیم با آقای دکتر محمدعلی خبیر کارشناس حوزه صادرات تا پایان برنامه همراه ما باشید این پنجره آموزشی و ارزشمند نصیبتون بشه شمایی که در شرکت دانش بنیان مشغول به فعالیت هستین از صاحبان و شاغلان تو این شرکت ها هستین اما از مدیران و نیروهای این شرکت ها در راستای حمایت از دانش بنیان ها در پنجره اقتصاد به معرفی شرکت و محصول تولیدی شما میپردازیم پس چی شد سامانه پیام کوتاهمون؟ 3036-37 بعد از ظهر دوشنبتون به خیر باشه متشکر از همراهیتون با رادیو اقتصاد بریم سراغ نخستین پنجره
رادیو
اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37.
نخستین پنجره رویدادهای اقتصادی و سلام و درود خدمت جناب آقای احمد نعیمی کارشناس اقتصادی.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه هممیهنان عزیزمون، شنونده های خوب و سلام خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان.
سپاس از حضورتون در پنجره اقتصاد. چه خبر صادراتی و وارداتی رو برای ما کنار گذاشتید؟
از کنم خدمت شما که در حوزه صادرات از نامهی بگیم که اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به ریاست محترم جمهور نوشتن و اشاره کردن به این مشکل که از سال 98 صادراتمون کاهش پیدا کرده.
بله.
خب چون در راستای رفع موانع در واقع تولید و تشویق تولید کننده های عزیز به صادرات باید این موضوع بهش پرداخته میشد، ما همین خبر رو بردیم. دبیر کل خانه کشاورز در ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور محترم ضمن تأکید بر کاهش صادرات خشکبار از سال 1398 اظهار کردند که خواسته صادرکنندگان خشکبار این است که از اجبار فروش ارز حاصل از صادرات خود در بازار نیمایی که از در واقع کشفیات دولت هست معاف بشن. این اون چیزی که در نامه اومده، آقای عیسی کلانتری در واقع این نامه رو اعلام کردن و در واقع نویسنده این نامه هستند. سه تا مورد رو در واقع پیشنهاد کردن، سه تا مورد پیشنهاد شده. اول اینکه کالاهای صادراتی اتحادیه که عمدتا پسته، خرما، کشمش و غیره است بر مبنای نرخ واقعی توافقی به وارد کنندگان کالاهای لوکس پردوام مثل خودرو، گوشی، موبایل و لوازم خانگی واگذار بشه.
بله.
دو، واردات کالاهای کشاورزی مثل مغزیجات، انواع ادویه، چای و قهوه در مقابل ارز صادراتی کالاهای کشاورزی با نرخ توافقی صورت پذیره. و سوم هم سقف صادراتی برای صادرکنندگان با سابقه و خوش حساب حذف بشه. این سه تا پیشنهاد رو دادن. قطعا ما هم سعی کردیم که در رسانه ملی منعکس کننده این نامه باشیم که انشالله صدای اون به گوش مسئولین، حالا مخاطب نامه که ریاست محترم جمهور هست، برسه و انشالله با یک اقدام کارشناسی تصمیم مقتضی در این صورت گرفته بشه که ما انشالله بتونیم به زودی در برنامه همون خبرهایی رو هم از رونق صادرات خشکبار داشته باشیم. البته راجع به خشکبار همیشه گفتیم که هم باید صادرات به میزان کافی رو به رشد باشه و هم حواسمون به بازار داخل باشه، چرا که در داخل کشور هم ما بنا به مناسبت‌های ویژه‌ای که داریم در مقاطعی از سال در واقع اولویت بازار داخل هست و باید کمک کنیم که کنترل مناسبی روی قیمت‌ها داشته باشیم در این ایام که حالا اوج مصرفش هست.
بسیار عالی، بسیار عالی. خبر
صادراتیمون و اما از خبر وارداتیمون بگیم که آمار قابل تأملی توسط مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واقع منتشر شدن. گفتن میزان واردات بنزین در مهر ماه به 9 میلیون لیتر در روز رسیده و کیفیت این بنزین وارداتی بر اساس شاخص‌های استاندارد ملی است. این چیزی که مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آقای وایس کرمی در واقع اعلام کردن. نکته‌ای که می‌خوام بگم خدمتتون،
بله،
خب ما امروز در خبرها داشتیم که در واقع شرکت ملی نفت و وزارت نفت هم یک تکذیبیه داشته بوده. اظهار نظری که یکی از نمایندگان محترم داشتن در رابطه با لزوم و بحث افزایش قیمت بنزین، این رو لازم میدونم اینجا توضیح بدم. از ابتدای این دولت، یعنی از قبل از اون، از ایام انتخابات، این بحث مطرح بود که در صورتی آقای دکتر پزشکیان رای بیاره قصد دارم بنزین رو گرون کنن و مواردی از این قبیل. خود آقای دکتر پزشکیان در مقاطع مختلف در صحبتهایی که داشتن، نمایندگان ایشون، مسئولین حالا در ایام انتخابات مسئولین ستاد ایشون و بعد از انتخابات هم منصوبی به ایشون در حوزه‌های مختلف در این رابطه اظهار نظرهای شفافی رو داشتند و دارند. همیشه گفتن افزایش قیمت بنزین آخرین راه حل برای علاج ناترازی مصرف سوخت است و قبل از اون راه حل های ارزانتر، مناسبتر و کارآمدتر و پایارتری هم وجود داره، مثل حالا در واقع نظارت بر تولید، ارتقای کیفیت تولید و مدیریت در مصرف سوخت، نه الزاماً توسط افزایش قیمت. من فکر میکنم همه صحبت هایی که دولت محترم از ابتدای آغاز به کار تا حالا داشتن ناظر بر همین موضوع هست که از اراده جدی وجود داره بر مدیریت مصرف، در واقع حمایت درست از تولید صنایع که بتونیم انشاءالله خودروهایی با مصرف کمتر رو روانه بازار کنیم و در خیابون همون تردد داشته باشن. بارها دولت روی موضوع تاکید داشته که هر گونه افزایش قیمتی قطعاً با طرح مسئله توسط مسئولین خطاب به مردم صورت خواهد گرفت و طبیعی است مردم هم حق دارن خاطره خوبی از دفعه قبل که افزایش قیمت داشتیم ندارند و در این رابطه حق با مردم هست. نکته که وجود دارد این هست که مسئولین همین موضوع رو درک کردن و قطعی بیقین زمانی که میگن امسال افزایش قیمت بنزین نداریم، پس مردم بدونن که افزایش قیمتی وجود نداره. خواهشی که دارم از بقیه مسئولین که اظهار نظرهایی که میکنن فضای جامعه رو در این خصوص در واقع ملتهب نکنن. عرض کردم خاطره مردم از افزایش بنزین دفعات قبل خاطره خوشایند نبوده. اساسا میگن مارگزیداز ریسمان سیاستی میترسه. اظهار نظرهایی که احیانا بعضی از مسئولین میکنن ممکنه که تاثیرات روانی بدی در جامعه داشته.
متشکر از شما جناب آقای نعیمی گرامی که امروز هم در پنجره اقتصاد با ما همراه بودید با دو خبر، خبر صادراتی و وارداتیتون. به خدا میسپارمتون.
درود بر شما. خدا
بدرود.
راه های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036-37.
همراه هستین با پنجره اقتصاد، برنامه‌ای که به صورت زنده شنبه، دوشنبه و چهار شنبه میتونید شنونده اون باشید. ساعت 15 تا حوالی ساعت 16 بازپخش برنامه هم از همین طول موج FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد بامداد تقدیمتون میشه ساعت 3 بامداد. شما هم اگر صادر کننده هستید با ما همراه باشین. برنامه ویژه این اهالی هست، این قشر زحمتکش که با همه چالش‌ها و مشکلات کار خودشون رو دارن به بهترین نحو پیش میبرن. بریم سراغ بسته‌ای، بخشی که اصلا مختص به صادرکننده ها هست، کارآفرینی صادراتی.
تلاش در حوزه کشاورزی در منطقه گرم و بیاب کاشان.
ما از حدود 100 متر مربع گلخانه در سطح کاشان شروع کردیم به خاطر علاقه خیلی زیادی که به گلوگیاه زینتی داشتم و همچنین آرامشی که این تولید گیاهان زینتی به آدم میده. من کم کم کار رو توسعه دادم و الان حدود 30,000 متر مربع گلخانه تولیدی دارم.
ابتکار و نوآوری در تولید محصول را دغدغه خود می‌دانند.
ما در مجموع حدود 400 رقم مختلف گل و گیاهان زینتی رو تولید می‌کنیم. تجربه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در هلند، روسیه، آلمان ما به عنوان غرفه‌دار و به عنوان کسی که گل ایران رو معرفی کرده بود حضور داشتیم، تعدادی از گونه های گیاهی رو برای اولین بار وارد کشور کردیم و در حال تولید هستیم. از جمله ما بزرگترین واحد تولید آناناس رو در ایران داریم راه اندازی میکنیم و همچنین گل های زینتی مثل آماریلیس و انواعی از ختمی رو برای اولین بار توی کشور ما در حال تولید هستیم. یکی از نمونه های گیاهان زینتی که ما در حال تولید هستیم و تقریبا انحصاری هستیم توی ایران، تولید بونسای زیتون هست که نمونهش رو اینجا میبینید.
حالا صادرات آناناس و ارسال آن به کارخانجات فراوری جهت تولید کمپوت آناناس رو هم هدف قرار دادن.
علاوه بر تولید گیاهان زینتی و فروش در بازار داخل که به استانهای مختلف ارسال میکنیم، ما صادرات گل و گیاهان زینتی هم داریم، به ویژه برخی از گیاهان زینتی و دارویی مثل آلوورا و انواع رز رو ما به کشورهای همسایه داریم صادر میکنیم.
اما همه این موفقیت ها همراه هست با دغدغه هایی برای این جوانان کاشانی.
ما خواهشی که از مسئولین داریم اینه که بیشتر حمایت کنن و اینی که ما رو با کاغذ بازی و اینا به این اداره اون اداره بکشونن خیلی واسه ما سنگین تموم میشه. و مشکلاتی هم که هستش واسه بیمه است، واسه برق و آب و اینا که به قول معروف باید بیشتر ما رو حمایت کنن.
توسعه گلخانه ها در کاشان چند سالی است که با استقبال کشاورزان روبرو شده است.
شهرستان کاشان در سطح 28 هکتار گلخانه داره با اشتغال 580 نفر که 12.5 هکتار در دست اقدامه و در سطح شهرستان های شمالی استان رتبه اول رو داره.
در حال حاضر 150 واحد گلخانه در کاشان بیش از 10 محصول گلخانه‌ای کشت می‌کنند. تولید گل و گیاه در منطقه کاشان یک صنعت پر رونق است و اگر به این صنعت توجه و اهمیت داده شود بسیار قابل توسعه، اشتغالزا و ارناور خواهد.
بسیار اتفاق خوبی، کشاورزی، گلخانه داری در کاشان، کارآفرین هایی مثل این دوست عزیز و هموطنمون که کارآفرینی انجام میدن، صادرات هم دارن، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور شناخته میشن. تولید صادرات آلوورا، بونسای زیتون، آناناس. امیدوارم که این رویکرد حمایتی و مؤثر ادامه دار باشه، شتاب داده بشه به این ماجرا برای پیشرفت تولید چنین افرادی که با همه سختی هایی که تو اون منطقه هست به واسطه آب و هوایی که کاشان داره بشه حمایت لازم رو ازشون انجام داد و اونها رو در صدر قرار داد که به عنوان کارآفرین شناخته بشن و کارآفرین بمانند، مدتی این کار رو انجام ندن و مستمر نباشه، فضای کاری و فعالیت خودشون رو ترک بکنن. اما بریم به سراغ بخش دیگر در پنجره اقتصاد امروز. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، دو گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. می‌خوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد باقری مطلق، رئیس محترم گروه بین الملل ستاد توسعه فناوری‌های نانو میکرو کشور. آقای دکتر باقری درود بر شما، خوش آمدید.
آقای مینایی منم سلام میگم خدمت شما و همه شنونده های محترمتون، عصرتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. میدونم روزهای سنگین و پرمشغله ای رو سپری میکنید، چرا که 15 نمایشگاه فناوری های نانو میکرو هم در حال برگزاری هست و کار شما نسبت به روزهای دیگر سال افزونتر شده. بخوام باشیم و کمی از توانمندی و صادرات محصولات نانو بفرمایید. اتفاق بسیار خوبی بود که توی اخبار داشتیم، رشد 110% صادرات محصولات نانو در کشور رو که مربوط به آمار و ارقام سال گذشته 1402 بود.
بله بله. ببینید به صورت کلی، خب با توجه به اینکه این حوزه روبه رشدی است، یعنی ما هر سال شاهد افزایش تعداد محصولات مبتنی بر فناوری نانو هستیم و هر سال تعداد شرکت ها داره افزایش پیدا میکنه، خب طبیعتا باید شاهد چنین رشد هایی باشیم، به خصوص تو حوزه صادرات که معمولا اگر در واقع شوک خاصی به کشور وارد نشه در این حوزه، یک روند پایدار روبه رشد کشور داره. به عنوان مثال ما بعد از اون ماجرای برجام که در واقع کشورهای دیگر ما رو تحریم مجدد کردن، خب شاید افت رشد صادراتمون بودیم، ولی خب خدا رو شکر دوباره با در واقع جریان پایداری که این استمرار کار در واقع شکل گرفت و شرکت ها مجددا تونستن روش های فروششون رو دست بگیرن، در واقع پیدا بکنن روش های جدید فروش رو، خب دوباره شاهد این هستیم که این رشد صادرات رو ما داشتیم تو سال گذشته.
بسیار اتفاق خوبی بود و انشالله که ادامه دار باشه. حالا می فرمایید که فضا جوری هست که به این سمت خواهیم رفت، یعنی ادامه دار خواهد بود، اما بخوایم به تفکیک هر صنعت، سهم حوزه‌های صنعتی رو که این آمار و ارقام مربوط بوده بهشون بررسی بکنیم، چه حوزه های بیشترین میزان رو شاملشون شده؟
خب ما شاهد افزایش در واقع صادرات علاوه خصوص در حوزه مواد پایه و مواد اولیه مورد نیاز بودیم، یعنی بالاخص در واقع موادی که برای حوزه صادرات استفاده میشه، مواد ذراتی که بیس بسیاری از محصولات رو در واقع میسازند، مثل فراورده های مختلف کربنی یکی از بخش های اساسی بوده. بحث استفاده از پوشش های سخت که کاربرد بسیار وسیعی داره، از جمله در حوزه شیرالات، ادوات مختلف یکی دیگه از این حوزه ها بوده و حوزه بعدی هم در حوزه صنایع پتروشیمی و نفت و گاز که به صورت خاص اگر بخوایم گل محصولات رو اشاره بکنیم حوزه نانوکاتالیست ها بودن که ما توی این حوزه اولا داریم همگام با کشورهای پیشرو این محصول رو در دنیا عرضه میکنیم.
بسیار عالی. و مهمترین مقاصد صادراتی محصولات نانوی کشور چه کشورهایی بودن؟
تو هر حوزه در واقع متفاوت بوده اما خب طبیعتاً کشورهای همسایه ما اولین حوزه صادراتی محسوب میشوند که ما دسترسی بسیار خوبی داریم به دلیل وسعت کشور و دسترسی های خوب اولین حوزه در واقع حوزه کشورهای اطرافمون هستن. ولی خب به صورت خاص بخوام اشاره بکنم ما مثلا در حوزه کاتالیست خب کشور روسیه رو داشتیم، در حوزه در واقع سلامت و بهداشت کشور عراق و در واقع ترکیه رو داشتیم، این به عنوان یا کشور افغانستان هم در واقع دیگر کشورهایی که به عنوان مواسط صادراتی ما سال گذشته بیشتر حجم صادرات رو به خودش میدن.
بسیار عالی. حالا از صادرات گفتیم و موضوع اصلا محوریتی که با حضرت عالی همراه هستیم همین ماجرا است، اما کمی هم از توانمندی تولیدمون صحبت بکنیم. میدونم اثرات تولید نانوداروهای ضد سرطان خیلی عالی بوده در کشور، خیلی باعث جلوگیری از ارزبری در کشور شده. به موارد اینچنین اشاره داشته باشین آقای دکتر؟
ببینید به صورت کلی تو بخش محصولات با فناوری بالا اصلاً های تک ما بهشون میگیم، خب با توجه به مزیت بالای اقتصادی که اینها دارن و ظرفیت بالای نیازی که تو کشور وجوده، خب در درجه اول تامین نیاز داخل یکی از موضوعات اساسیه که تولید همچین محصولاتی در اختیار ما قرار میده. به عنوان مثال ما در دنیا چیزی در حدود 98 نان دارو داریم، یعنی تو کل دنیا رو اگر در نظر بگیریم این داروهای جدیدی که به صورت هوشمند در واقع برای درمان استفاده میشن حدود 98 است که ما با دسترسی به در واقع در سال گذشته چیزی در حدود 12 تا نان دارو از این 98 در ایران تولید شده. ما انشالله در واقع دسترسی اگر پیدا بکنیم به یکی دیگه از پلتفرم‌هایی که به واسطه اون این نانوداروها تولید میشوند، خب شاید هستیم که دوباره یه جهش دیگه خواهیم داشت، یعنی باز احتمالاً یه تعداد بیشتری شاید به اندازه همین تعداد در واقع این ظرفیت اضافه بشه. من این پلتفرم ها در واقع اون سکوهای فناوری موضوع کلیدی توی در واقع جریان هستن. حالا اون چیزی که ما اشاره کردیم در مورد ساده، خب بخشی هستش که حالا جدای از نیاز کشور از این مازاری بوده که صادر شده، ولی بخوایم در خصوص ارزبری اگر بخوایم چند تا نکته رو اشاره کنیم، مثلا در همین حوزه کاتالیست ها با توجه به شرط تحریمی که مشابهش الان مثلا کشور روسیه هم داره و من اشاره کردم، اگر این محصولات این نانو کاتالیست ها نبودن ما شاهد افت در واقع شاید بهتون میگم دو برابری یا سه برابری در تولید بنزین داخلی ما بودیم. یعنی اینها در واقع جدایی از حالا موضوع ارزبریش تبدیل شده به یک سری کالای استراتژیک نیازهای داخلی کشور رو دارن، تو خیلی
تأمین میکنن
و در واقع تأمین میکنن.
بسیار عالی. یکی از مواردی که اثرگذار هست، حالا دوباره بریم سراغ بحث صادرات و صادرکنندگان، حوزه‌های مختلف نسبت به اون گلایه‌مند هستن و حق دارن. میخوام ببینم تو این حوزه هم شاهدش هستی یا نه. عدم ثبات در قوانین و بی‌برنامگی هست یکی از مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان، خصوصا تولیدکنندگانی که حالا صادرات هم در کنارش انجام میدن. این حوزه هم صابون این ماجرا به تنش خورده.
این که مشکل یومی است دیگه، یعنی
من گفتم شاید برای دانش بنیان ها حوزه تکنولوژی نانو اینا فرق بکنه.
نه تلاش شده، نه اینجوری نیستش که تافته جدا بافته ببینیمش. یعنی به صورت کلی مثلا به صورت کلی ما اگر در اقتصادمون مشکلاتی رو داشتیم طبیعتا این مشکلات در حوزه های دیگر رو هم
بروز میگیره.
ما تلاش کردیم خصوص حوزه گمرکات خدمات ویژه‌ای رو ارائه بدیم به شرکت‌های دانشمند. مثلا فرق حوزه دانشمند این شده که یک متولی وجود داره تو بخش دولتی و تلاش می‌کنه که این مشکلات رو رفع کنه. خب تو خیلی از حوزه‌ها این بخش دولتی نیست دیگه، یعنی خیلی از شرکت ها مجبورن که خودشون تمام این مشکلات و موانع رو رفع کنن و کار پیچیده تر و سخت‌تر هم اونجا میشه. اما به صورت کلی در کشور ما به جد نیازمند این هستیم که یک در درجه اول با ترویج موضوعاتی از این جنسی که شرکت های ما به حوزه صادرات بیشتر فکر بکنن و متناسب با اون ابزارهای صادراتی توسعه پیدا بکنه. یعنی ما نیاز داریم الان شرکت های با عنوان EMC یا شرکت هایی که به صورت تخصصی در حوزه صادرات فعالیت میکنن یا شبکه سازی بین تجار و موضوعی از این جنس حضور مستمر توی نمایشگاه بمونه، یکی پلتفرم هایی که سکوهای مناسب برای در واقع تعاملات اقتصادی، اینا موضوعاتی هستش که نیازمند حمایت جدیتر بخش دولتی رو هم داره که بار رو از روش شرکت های در واقع تو بنگاه اقتصادی برداره و تسهیل بکنه این فرآیند رو. ما در ستاد نانوویا در مجموعه معاونت علمی به زعم خودمون تلاش کردیم که یک سری حمایت ها رو بگذاریم برای حضور شرکت های دانش بنیان توی نمایشگاه های بین المللی، چه تخصصی باشد چه در واقع نمایشگاه های فناوری. مثلا به صورت خاص در ستاد نانو عرض کنم، ما نمایشگاه های تخصصی حوزه فناوری نانو رو همیشه تلاشمون این هست که شرکت ها رو حساب بفرستیم به عنوان یک بازدید کننده با هدف رصد در واقع فناوری ببینن. و خب تا الان هم دیدیم تو کشور خیلی بعضی از این محصولات، حالا بعد نیست توی برنامه دیگه شاید در مورد بعضی از این محصولات بگیم که این محصول مثلا در کشوری مثل ژاپن دیده شده، تو ایران الان داریم تولیدش میکنیم و این ظرفیت بخش خصوصیمون بوده دیگه که اونجا دیده این محصول رو ایده گرفته و توی کشور الان اومده تولید کرده.
بسیار اتفاق خوبی اشاره داشتین به بحث EMC ها، منو به این سمت برد که اشاره بکنم به تولید برای صادرات. مسیری ایجاد شده که تولیدات صادرات محور داشته باشیم، یعنی مشخصه سفارش بگیریم از اون کشور مقصدمون که چنین محصولی رو میخوام به چه میزان با چه دوزی، اینجوری هم داریم محصولی رو که صادر کنیم؟
تعدادشون خیلی محدود هست. یعنی واقعیت مسئله اینه، چون به صورت کلی کشورهای شرکت‌های ما با محدودیت تعاملات خارجی در واقع دست و پنجه نرم میکنن و خب در نتیجه اولین تمرکز شرکت رو این هستش که یک درآمد عملیاتی بر خودش ایجاد بکنه که بتونه ادامه بده مسیرش رو. یعنی در نتیجه ظرفیت عظیمی از شرکت‌های ما داره میره روی این فضا که بتونن تأمین مالی بکنن برای حیات خودشون توی این بازار داخلی. حالا شرکتی که این اتفاق براش افتاده و الان داره محصولات خوبی رو تو کشور عرضه میکنه، حالا اون شرکتی که حد اقلی بزرگتری داره میره به این موضوعات فکر میکنه. ما تو حوزه فناوری تعداد شرکت هایی که باید به بازارهای بین‌المللی فکر بکنه خب خیلی زیاده. یعنی ما محصولات هایتکمون قطعاً باید در حوزه بین‌الملل عرضه بشود و روی این حساب خیلی شرکت‌ها بعداً مجبور میشن که وارد حوزه بازارهای داخلی بشن، حتی تغییر محصول بدن که بازار داخلشون داشته باشن و بعد به فکر صادرات باشن. مثلا الان به عنوان مثلا من یه نمونه محصول رو بخوام اشاره بکنم، ما یه ظرفیت بی نظیری داریم تو حوزه داروهای گیاهی و اصلا اسانس ها به صورت خاص. خب الان در دنیا اومدن این اسانس ها رو تحت قالب کپسول های مختلف به صورت دارویی که دارو نیست ولی خواص درمانی دارن عرضه میکنن. ما الان شرکت هایی رو داریم که تونستن این ترکیبات رو عصاره گیری بکنن، تبدیلشون بکنن به فراوانی های پودری یا ساشه های یا انواع اقسام قرص ها که توی یک محلول آب جوش فرض مثلا رهایش پیدا میکنه و این محصول رو در واقع شرکت تولید کرده برای بازار خاص صادراتیش.
مشخصه برای صادرات.
مثلا این محصولش رو داره به صورت شو اینا قابلیت رهگیری هم نباید داشته باشه دیگه. حالا یا ریبرند اصطلاحا برندش رو نام تجاریش رو عوض کرده کشور صادر و به صورت های به طرق مختلف داره به کشورهای دیگه صادر. مثلا رو همین کیس این موردی که اشاره کردم شرکت بوده که تونسته محصول خودش رو به کانادا هم فرضاً صادر بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خواستم درباره بحث سرمایه‌گذاری هم پرسشی رو داشته باشم و حال هوای نمایشگاه رو دومین روزش باید باشه پرسش بکنم که زمان پنجره اقتصاد اجازه نمیده. انشالله در یک مجال و فرصت دیگه خیلی مفصل و مبسوط با حضرت عالی صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد باقری مطلق گرامی،
زنده باشید،
خدا باشین، ارادتمند به خدا میسپارمتون. بدرود.